عصرتون بخیر، شما شنونده رادیو فرهنگ هستید. همینک همکارانم از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ آمادن تا ققنوس رو تقدیم شما کنن. همراه باشید با همکارانم در ققنوس.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بر گرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
آسمان سجاده‌های روبراه و درختان حاشیه آب از آن گفته بودند که براه افتادی، سیب‌های سحرگاهی به خواب باغچه افتادند که در کوچه می‌رفتی. سایه‌ای از من دور شد، چقدر آفتاب‌های نتابیده در راه است، چقدر راه ناتمام در من به راه می‌افتد. من چقدر ستاره از بر بودم و نمی‌دانستم. من چقدر در رأس تماشای ما بودم و نمی‌دانستم. حالا زمین به دورم می گردد و چقدر درخت تماشا می کنم. سایه ای از تو در راه بود، چه کوچه هایی که از سلام خالی، چه خیابان هایی که از نرفتن پر بود، و چه راه هایی که خواب کسی می آید دیدند. ولی سایه ای از تو در شهر گم شد، ولی سایه ای از تو روزی گذشت و در آسمان سجاده من شد. باید تمام جاده‌های خاکی را حفظ کنم، باید تمام سیب‌هایی که می‌افتد را بدانم، باید مدار زمین را خوب بچرخم. هیچ راهی نباید در شهرها تمام شود، هیچ خوابی نباید بی ستاره آفتابی شود، هیچ سیبی نباید بی صدا بیفتد. می‌خواهم تمام دنیا را به یاد بیاورم. چقدر راه نرفته از من می‌گذرد؟ پشت سرم هستی یا نه؟ تو سایه منی، من همه رفتن را به یاد آوردم. به نام آن نایی که بی نای او هر نی بی نواست، با یاد خداوند دفتر ققنوس امروز رو باز میکنیم. درود بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، دلگرمی و تندرستی رو برای همه شما در خاک اجدادی ایران عزیزمون آرزو میکنم. در عصر ششم آبان، ماه الهه و فرشته نگاهبان آبها، با مجله ادبی ققنوس همراه شما خوبان هستم تا نگاهی به چشمانداز جذاب ادبیات بندازیم. برنامه امروز رو با سروده ای از هیوا مسیح آغاز کردم. من او رو شاعر چترها می نامم چون تو همه شعرهاش چتر هست. اتفاقا تو این یکی که بلند بود و خواندم چتر نبود و به هر روی دعوتتون میکنم تا حوالی ساعت 16 هم پرواز ققنوس در آسمان ادبیات باشیم. در فصلی از ققنوس امروز با شما در مورد جشنواره شعر کودک مفصل صحبت میکنم. میهمانی هم به جمع ما خواهند پیوست، با ایشان در مورد رویداد برگزاری جشنواره شعر کودک حرف میزنیم. حالا پرسش رو هم در همین قافیه طرح کردیم با این مضمون که به نظر شما هدف شعر کودک چیه؟ من سه گزینه مطرح میکنم، میتونید یکی از اینها رو برگزینید، یا یعنی اینکه اگر ایده دیگری داشتید میتونید حتما با ما در میان نهید. 1. آموزش مفاهیم اخلاقی. 2. پرورش تخیل، زبان و احساس زیبایی شناختی. و 3. سرگرم کردن کودک. برای پاسخ به این پرسش، برگزیدن گزینه درست یا اصلا ارائه یک گزینه دیگر که به زعم شما میتونه درست باشه، میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفنی، اینکه برای ما پیامک بفرستید: 220-485 و 220-588-20. شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. سه‌شنبه های ققنوس یک سه‌شنبه داستان ایرانیه، یعنی ما بیشتر در مورد قصه ها و داستان های ایرانی و نویسنده های معاصر صحبت میکنیم، خیلی وقتا دعوتشون میکنیم و در ققنوس باشون گفتگو میکنیم در مورد آثارشون. در بخش ایرانی بخوانیم هم که مفصل به صورت ویژه میپردازیم. این شما و این روایت ایرانی. مجموعه داستان برف کهنه برف نو، جدیدترین اثر مجید قیصری منتشر شد. مجید قیصری، نویسنده ایرانی، در جدیدترین اثر خودش برف کهنه برف نو با زبانی بی تکلف به بیان درد، رنج، امید و پایمردی آدم‌ها پرداخته و با بازخوانی تجربه جنگ، بحران‌های شخصی، تأثیر فقدان بر روان انسان و نگاه ویژه به ابعاد عمیق‌تر رویارویی با مرگ، قصه‌ای پرداخته که جذابه. چقدر جالب که فکر کنم یک شنبه شب داشتم در مورد داستان آب از آقای قیصری صحبت میکردم در برنامه کتاب فرهنگ و گفتم که چقدر قصه متفاوتی است. الان مهمان من شدن در برنامه زنده ققنوس و با افتخار میتونم با آقای قیصری گفتگو را آغاز کنم. درود بر شما آقای مجید قیصری، خیلی خوش آمدید. قربان
شما. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب محمدیان و شنوندگان محترم برنامه ققنوس.
متشکرم. آقا اون قصه آب رو شما یادتون میاد دیگه حتما.
یه چیزایی یادم هست.
آره خیلی عجیب بود برای من که چطور وسط جنگ شما اینطوری روایت کردید، ماجرا رو اصلا برگردوندید و تو دل جنگ اصلا میشه به عشق فکر کرد، میشه به تعهد فکر کرد و خیلی جالبه. بگذاریم از مجموعه داستان برف کهنه برف نو برامون بگید. اول اینکه شاد باش میگم انتشارش رو بهتون، از اون ایده اول صفر نوشتار برامون میگید که چه شد بعد چه اتفاقی افتاد.
خواهش میکنم. برف نو برف کهنه یک مجموعه 7 داستان کوتاهه.
آقا توی خبرها برعکس ها، برف کهنه برف نو یا چیه داستان شما برعکس گفتین؟
نه مجموعه داستانه.
خب میدونم اسمش چیه؟
برف کهنه برف نو.
پس اولیش کهنه است دومش نوه دیگه.
بله اولی کهنه. آره برف قدیم که میاد کهنه میشه دیگه، برف نو میاد رو کهنه میشه.
آره شما الان گفتید مجموعه داستان برف نو برف کهنه.
عادت کردم
گفتم آخه قول خودتون معتبرتره، اسم کتاب
معتبر. برف کهنه.
خب درود بر شما، در خدمتم. بله
عرضم این مجموعه شامل 7 داستان کوتاهه که تو طول این سالها جمع بلی شده. فرق داستان کوتاه با رمان تو اینه که رمان شاید شما چون یک داستان منسجم هست ممکنه به هر حال حالا 2 ماه 3 ماه شاید 2-3 سال هم بنویسید، بعضی داستان هم که حالا شاید طولانی هست ولی مجموع داستان باید فراهم میشه، یعنی باید تو طول چندین سال مثلا تیکه تیکه جمع میشه کنار هم دیگه حالا یک مجموعه رو، به دلیل اینکه این داستان ها همشون تقریبا تم هاشون مشترک بود، راجع طبقات جنگ بود و بعد از جنگ هم رخ میداد و اینها یه ذره طول کشید که کنار هم دیگه بشینن و به خاطر این بعضی از داستاناش توی مجموعه ها و جاهای دیگه به مرور چاپ شده، ولی خب همشون نه. شاید اگه کسی پیگیر باشن داستانه کوتاه من خونده باشن، شاید مثلا 2-3 تاشو تو مجلات مختلف دیده باشن، مثلا تو مجله مدام جاهای دیگه دیده باشن، ولی اینجا الان تقریبا یک پارچه است و خود همین برف کهنه برف نو که یه داستان‌های آخر من هست تو این مجموعه چاپ شد.
بسیار خوب. این نگاه متفاوت شما به مقوله جنگ و بازآفرینیش در شمایل زبان داستان به نظرم از یه ایده میاد، حالا شاید هم شما بگید که نه اصلا اینطوری نیست. من فکر کنم شما فکر کنید که جنگ اصلا تمام نشده و تو برخی خونه ها، تو برخی زندگی ها، تو برخی آدم ها که از اونجا موندن هنوز داره ادامه پیدا میکنه و ما داریم زیست میکنیم اون ادامه رو یه جاهای. اینطوریه؟
ببینید حقیقتش همینه که شما کاملا به درستی فهمیدید. ببینید بحث اینه که شما چی میبینید، یعنی وقتی که من نگاه به دور و بر خودم میکنم چون خودم تجربه جنگ رو داشتم، در نتیجه خب نسبت به این آدم هایی که دور و بر خودم بودن و هنوز میبینم که از این جنگ دارن رنج میبرم، خب برام مهمن، برام ارزشمنده. به هر حال اینا از چیزی گذشتن که الان کسی حاضر نیست از پولیس و جیبش بگذاره، اینها از جانشون گذشتن، از سرمایه و زندگیشون گذشتن، از پدرش گذشته. میدونی اینها چیزایی نیست که به راحتی به دست بیاد، اینا سرمایه این ملته. میدونی من فکر میکنم که یه بار که دوستان صحبت میکردیم، من فکر میکنم هنوز هزینه اصلی جنگی که ما انجام دادیم، یعنی بر ما تحمیل شد، اون هزینه هنوز در نیامده. هزینه رو شما مادی نمیتونی حساب کنی. شما 2 تا 4 تا شاید بتونید با 5 تا تانک دست دادن 2000 تا خونه خراب شده فلان میشه. اما اون بود عاطفی، تأثیر روانی که یک جنگ بر یک ملت میذاره، این چیزی نیست که به راحتی به دست بیاد. ادبیات سعیش بر اینه که این هزینه ای رو که یک ملت، یک فرهنگ بابت یک نبرد ناخواسته که براش تحمیل شده رو در بیاره. حالا کسی میخونه براش میبینه که ارزش منده، کسی میخونه براش میبینه بی ارزش، اون دیگه بسته به شناخت و درک. من سعیم بر اینه که کاوش کنم از میان رنج و دردی که برای ملت حادث شده، بگم آقا این خرج در رفته چرا برای شما تموم شده اینجا.
میفهمم آقا. من اینو داخل پرانتز میگم، اصلا ارتباطی هم حالا به اصل گفتگوی ما نداره، منتها این که میگم به چشم دیدم که داشتم از توی جنگ 12 روزه، دقیقاً از به وقتی که ساختمان شیشه‌ای سازمان دوشنبه روزی بود داشتم برمیگشتم، مثلا صحنه‌هایی رو دیدم که مثلا کسی پای این دستگاه‌های لانچر رو اینها بود، مثلا منو پس می‌زد، مثلا میگفتش که این از این ور نیا برو اون ور، می‌دونین؟ یعنی کسایی بودن که هنوز این کارا رو انجام میدن. فقط داخل پرانتز گفتم، می‌دونین؟
بله، نه اصلا شک نکنید.
بله.
ببینید فرهنگ رو یه نفر دو نفر نمیسازن، برای اینکه من شما اینجا بشینیم با هم دیگه این دیالوگو داشته باشیم و راجع به عظمت ملت حرف بزنیم، هزاران سال طول کشید.
آفرین، دقیقاً.
این نیست که فکر کنید یه اتفاق الان افتاده و سر مثلا شما 5 سال باشید
یه پشتی داره این اتفاقا دیگه همشون.
اصلا قصه فرهنگه. ببینید سعدی برای من زحمت کشیده، فردوسی برای من زحمت کشیده، شیخ ابوالحسن خرمانی برای من زحمت کشیده. تو اون تروی وقتی میگن یک ملتی عقبه داره، سرمایه داره، پشت داره، یعنی چی؟ تو اون بعد ما بتونیم افق بکشونیم ببینیم عقبه این، مگر اینجا به خاطر اونه؟ این حرکت امروز نتیجه تلاش و زحمتی است که دیگران برای ما کشیده. قرار این کارو بکن. ما قرار است که داستان برای شما رو سرگرم کنیم. یکی از وجوه سرگرم مثل اینکه شما یک شربتی میخورید و اینکه سرما خوردید، اون شربت یه شیرینی توش داره، اما آیا برای شیرینی میخورید؟ کسی که به اون درجه رسیده، اون دار رو درست کرده، به تلخی رسیده. اما یه چاشنی شیری میزنه شما بخور که حالت خوب شه. داستان همینه، یه چاشنی شیبش میزنن که تو سرگرم شه، اما زیرش یه لایه خوابیده، یه عمق خوابیده که بعد به اون عمقه برسید.
بله.
که همین که امروز که شما اینجا نشستید، چه کسانی چه چیزی از براش، چه جوری زحمت کشتن، چی دادن که تو چی به دست بیاری. تلاش همین بود.
بسیار خوب. یه اتفاقی به نظرم تو داستانهای جنگ افتاد، این که در مثلا اون سالهای اولیه خیلی رویداد محور بودن، حتی الان مثلا روایت های برخی جانبازها رو، رزمنده ها رو میخونم که حالا مثلا انتشارات روایت فتح مینوس، چون خیلی اونا رو میخونم که دستمایه های خودم رو پیدا کنم، میبینم که همشون رویداد محورن، رویداد محورن. ولی بازخوردی که نویسنده های طراز اول از این رویدادها میگیرن تبدیل میشه به یک قصه به شدت روانکاوانه شخصیت محور. میوه عجیبه، یعنی اون رویداد اومده و حالا تو روان انسان‌ها خودش رو بازترجمه کرده انگار.
درست.
داستان شما اینطوریه به نظر من، یعنی داستان آدم‌هاست، اصلا رویداد توشون نیست. رویداد انگار تمام شده، ما داریم ردش رو در روان انسان‌ها میبینیم.
ببینید من اینجوری برای شما تصویری میخوام به شما بگم، شما یه سنگ میندازین توی دریاچه، میندازین توی حوض، و اون لحظه یه موج درست میکنه به ابعاد مثلا حالا یه متر 50 سانتی، اما این موج به مرور همینجوری وسعت پیدا میکنه، میره عقب و وقتی میرسه این یک دریاچه رو گرفته، کیلومترها رفته. کسی که 25 سال پیش 40 سال پیش تیر خورده تو نخاش و هنوز روی چهل زندگی میکنه و سخت رو داره میبینه، شما نمیتونی اینو تحلیلش کنی، نمیتونی یک شبش رو توصیف کنید. این اون قیمت تموم شده ماست،
اون خرج است.
این قیمته باید شما تا زمانی که از این زخم خون میچکد، جنگ ادامه داره، جنگ تو مرز تموم شده، ما صلح کردیم، ما با کشوری مثل عراق داریم به شست و برخاست میکنیم. شما هم این تو مشهد هزاران نفر دارن میان میرن، خیلی هم با هم دیگه داریم زندگی میکنیم، اونها هم اسیر بودن، اونها هم گرفتار صدام بودن،
ولی
اصلا قصه مرز نیست، قصه خاک نیست، قصه این که اونها هم زخم کشیدن، اونها هم زخمی شدن تو این وسط. حالا به دلایل و همه اون بود انسانی جنگی که باید کار با چه کافی بشه.
و هنوز در وضعیت ادامه است به نظر من.
دقیقاً ادامه داره، یعنی تموم نمیشه. تا آدم و این آدم ها زنده، نمونه هاشو مثلاش شما میتونید پیدا کنید، جنگ ادامه داره. نه جنگ فیزیکی، جنگی که در ذهن ها ادامه داره و هنوز میگن که این چه تاوانی بود دادیم، برای چی تاوان دادیم. و متاسفانه یه عده دیگه، این که از جنگ هنوز نوشته میشه میخواد به یه عده، حالا نسل جدید اصلا ندیدن نشنیدن و اینها، و یا قدیمی خود دیگه آقای من دارم هزینه رو در بیارم، هنوز داریم هزینه رو در بیارم و هنوز نرسیدیم تموش کنیم.
و به نظر من این روایت ها به ما دقیق تر نشون میده که چه بزرگ مردانی واقعا پای این خاک ایستادن که هنوز هم دارن در واقع خرج اون جنگه میکنن.
دقیقا همین، خانواده ها خرج دارن میکنن. دقیقا. فقط اون نفره نبوده، اون نفر رفته تو جنگ، رفته رو خاک، یه تیر خورد، یه ترگش خورد، تموم شده، به مقصدش رسیده،
ولی یه چیزی تازه شروع شده.
ولی برای خانواده، برای بچه‌ای که مثلا پدرش رو ندیده، 6 ماهش بوده پدرش رفته شهید شده و الان امروز 40 سالشه، این هزینه داره میده، اون خلا و کمبود اون عاطفه رو داره میده، این داره هزینه، اتفاقا این هزینه خیلی بیشتر از اونه.
و شما اینها رو توی داستان به ما دقیق‌تر با وضوح بیشتری دارید نشون میدید.
سعیم برای اینکه این کارو بکنم.
درود بر شما.
چرا حساب داره خوبی هستم نمیدونم.
آقای قیصری متشکرم که با من گفتگو کردید. لذت میبرم و میآموزم از شما. خدا نگهدار شما. خداحافظ.
از هم گذشتیم. از حق ولی نه. از هم گذشتیم. از هم گذشتیم. از حق ولی نه، از خان گذشتیم، از خان گذشتیم،
از حق ولی نه، از تن گذشتیم، از جان گذشتیم، از حق ولی نه، سلط ستیزیم این گوی و میدان، بر ما گلوله پایان ندارد، دوی که ظالم سرگرم خیش است، در ما خبر است ایمان ندارد، هر بار دشمن جنگ آوری کرد، قارون به اربند زنجیر می شد، سنگر به سنگر هم بستگی مان، برنده مثل شمشیر می شد، سکوی پرخاب سوی شهادت، روی تو کوه دل باز می شد، فتح المبین و بلفاز رانک با رمز زهرا آغاز می شد، وقتی حویزه در بند می رفت، کوهی که قرآن در زیر تانک است، این صحنه ها را هر کس که می دید، نارنجکش را بر سینه می بست،
از خان گذشتیم، از نام گذشتیم،
از حق ولی نه،
از هم گذشتیم، از جان گذشتیم، از حق ولی نه، از خان گذشتیم، از خان گذشتیم،
از حق ولی نه، از تن گذشتیم، از جان گذشتیم، از حق ولی نه.
قطعه زیبای سفر مرزی رو شنیدید با صدای علیرضا عصار، نغمه پردازی آقای حجازی و شعر خوش افشین مقدم. دفعه خوبی داره این قطعه، امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. پرسش هم بگم بعد میکنم دیگه بشنویمش. به نظر شما شعر کودک چه هدفی داره؟ آموزش مستقیم مفاهیم اخلاقی، پرورش تخیل، زبان و احساس زیبا شناختی، یا سرگرم کردن کودک؟ نغمه پردازی استادم جناب پرویز مشکاتیان بزرگ رو گوش میکنید. بزرگ و شوربختانه فقید، باغ‌های ایرانی. خیلی متشکرم از عزیزان که برام پیامک فرستادن، با همون تماس گرفتن. آقای علی جلالی از شهریار گفتن که به نظر من گزینه نخست درسته و ادبیات میتونه ابزار تربیت باشه، بنابراین آموزش مفاهیم اخلاق میتونه مهمترین هدف ادبیات کودک باشه. دوست دیگری هم گفتن که به نظر من هر سه گزینه میتونه درست باشه. مریم از اشاعر ایل سنگسر سمنان گفتند که گسترش دامنه لغات برای کودکان علاوه بر لذت دیدن تصویر و یادگیری تصویرسازی قصه در ذهن، شناخت رنگ ها و همینطور انس با کتاب. متشکرم که رادیو فرهنگ رو گوش میکنید. از شبکه رادیویی فرهنگ و گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با شما همراهیم. هر جا مجال باشه باز هم پیامک های شما برخواهم گشت.
سلام، برنامه خوبه قرنوس. گزینه یک به نظر من درسته.
سلام، عصرتان بخیر. به نظر من گزینه یک هست، به خاطر اینکه نکات اخلاقی یه روش غیر مستقیمی هست که تأثیرش هم بیشتر هست روی کودکان. خدا حافظتون.
گونه های ادبی ما، گونه ادبیات تعلیمی، ادبیات غنایی، ادبیات حماسی و ادبیات نمایشی است. یعنی اصلا ما در گذشته به ادبیاتی که مبنای اون تعلیم و تربیت باشه به عنوان یک گونه ادبی مجزا نگاه می‌کردیم و بخش بزرگی از آثار ادبی ما به ویژه در حوزه نثر در بخش گونه ادبیات تعلیمی قرار میگیرن. طبعا شاید بخشی از مخاطبین ادبیات کودک یا تولید کنندگان ادبیات کودک هم معتقدند که بخش مهمی از وظیفه و رسالت ادبیات کودک همان چیزی است که در چشمانداز ادبیات تعلیمی معنا پیدا میکنه. این لحظه ها رو در کنار برنامه زنده ققنوس سپری میکنید. آینه‌ای برای صداهای ادبیات.
بنده طلعت آن باش که آنی دارد. آن سوی آن تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف. روزی ننهاده طلبیست که خون دل به همراه دارد. آزادی از غم شاید در گروه این شنفتن است.